بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
در قرائت قرآن کریم.
المصباح في زجاج
مصباح
تو تمرین تو این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی تونم بتونید مثل تمرین تو صداتون رو سالم بیارید. شاید اگر این نقیصه در تلاوت ایشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوننده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. شبتون بخیر باشه. یکی دیگر از برنامه‌های زنده مصباح دوشنبه‌ها رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا حلوش ساعت 21 با برنامه امشب ما رو همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که اختصاص داره به سوالات شما پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم و پاسخهای استاد ارجمندم جناب استاد حاج احمد ابوالفضل.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر ابوالقاسمی. شبتون بخیر. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه مصباح.
خوش خوبه.
الحمدلله خیلی ممنون.
سلامت باشین. عرض کنم خدمتتون که شنوندگان عزیز اگر میخواید سوال بپرسید از جناب استاد ابوالقاسمی و پاسخش رو دریافت کنید پیامک بفرستید برای ما. سامانه پیام کوتاهمون 3400-3414 و اگر تلفن بزنید ما صداتون رو هم بشنویم که خب خیلی قشنگتر و بهتره. 220-430-13 و 220-516-32 دو خط ارتباطی ماست برای اینکه تماس بگیرید و ما صدای گرم شما رو بشنویم. خب من یه نکته رو میخوام عرض کنم در ابتدای برنامه امشب و اون اینکه بسیاری از برنامه های مصباح دوشنبه که مباحث نابی در رابطه با صوت و لحن در قرائت قرآن در اون اشاره شده بر روی سایت رادیو قرآن قرار داره و عزیزان میتونن به سایت مراجعه کنن و برنامه ها رو از اونجا ذخیره کنن و اونها رو گوش بدن و اینکه از فردا جناب استاد ابوالقاسمی در برنامه بیان جاودان شبکه قرآن و معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران سلسله مباحثی رو به صورت منظم و مدون از ابتدا قرار هستش که آغاز کنن. این برنامه از ساعت 16 تا 17 پخش خواهد شد و دیدان میتونن این برنامه هم تماشا کنن و از مطالبی که استاد در اون برنامه هم ایراد میفرمایند استفاده کنن و بهره مند بشن.
یا ایها الذین
تلاوت زیبای مرحوم استاد حسان از سوره مبارکه تحریم بود که با هم قطعاتش رو شنیدیم. خب یکی از شنوندگان عزیزمون پیامکی فرستادن، سوالی پرسیدن در مورد استاد طبلاوی، لطفا در مورد پرت کردن صوت در تلاوت استاد طبلاوی در سوره مبارکه زمر آیه 73 توضیح بدین و نظر استاد در مورد تلاوت ایشان چیه. ممنون.
چند شمارش؟ اولش چنده؟
شماره دوستمون 911 شماله.
بله، من این دوست عزیزمون شخصا بهش پاسخ دادم یه بار، این قشنگ تلفنی کامل براش توضیح دادم. اگر اون آقا نباشه چونم از شما بود، از دوستان و هواداران طرف و قرص استاد طبلاوی هستن.
بله،
کامل براش گفتم، نوارشم آدرس دادم، شنیدم، هیچ چیز خاصی اتفاق نیفتاد. یه اوچاق صدا رفته بالاتر، مثلا روی کلمه حتی مثلا شده حتی یه همچین کاری، هیچ چیز خاصی نیست. و فکر نکنید که مثلا این یه کار شق القمریه، کار سختیه، کار ارزشیه، کار ضد ارزشیه، هیچ چیز. این نمیدونم این حساسیت چرا، چون دقیقا این سوال رو یه بیسته به توضیح دادم، حالا ممکنه من این دوستون همون آقا نباشه، ولی اتفاق خاصی نسته. اما تلاوت استاد طبلاوی بسیار ساده و روان و مردم پسند هست. مردم پسند که ما میگیم نه به معنای بی ارزش بودن هست، یعنی خوب حرفه یا نمیپسند، نه، این شکل و اون کار تلاوت رو ما داریم توضیح میدیم، نمیخوایم ارزش گذاری بکنیم. گاهی تلاوت های مردمی خیلی هم ارزششون بالاست و اینکه یک قاری بتونه طوری بخونه که توده مردم از اون تلاوت راضی باشند، این خودش یک هدفه و کسی که تو این هدف موفق بوده قابل تقدیر هست. ولی هر چیزی تو دنیا اگر شما سراغش برید کار حرفه‌ای هم انجام دادن. مثلا تو هر چیزی که شما فکر بکنید، مثلا میکروفون، میشه میشه میکروفون هست معمولیه که مساجد استفاده میکنن روی تقایا و تو جاهای یه سری میکروفون ها بسیار حساس هست. هر دو تا اینو باید باشه، یعنی هم تلاوت عامه پسند و هم تلاوتی که حرفه‌ای روش فکر میکنن. بالاخره هر کدوم از مردم یه طبع و یک سلیقه‌ای دارن. الحمدلله بسیار در دنیا طرفداران زیادی داره تلاوت استاد طبلاوی و یکی از دلایلش همون ساده بودنش هست. خود صدا و جنس صدا احساس سوزی توش هست. البته خود نفس بازداری یکی از عوامل مؤثره که من باید بهش اشاره رو کنم. و اینکه این نوع تلاوت ها مال یک مناطق خاصی در مرسه، ببینید ما اگر بیاییم تقسیم بندی کنیم
این نوع تلاوت دیگه مثلا کدوم خاری رو میتونیم
مثلا دو متولی عبدالعاز، اینا از داره تیپ همشهریگری خیلی نزدیک هم هستن.
سید سعید هم همینطوره.
سید سعید نمیدونم مال کجای مرسه، ولی ببینید مثلا نه همین مدل منتها این نوع حتی کاربری صوتی ها، شما کاربری صوتی متولی رو با طبلاوی رو یه خودم این خیلی نزدیک هم میدونید. مثلا در جنوب مصر یه مدل قرآن میخونن، در شمالش یه مدل. مثلا جنوبی ها بیشتر تو سبک هایی که خیلی به اوج مقامات اشاره مثل جایدی نمیشه، مثل خوندن عبدال باسط و منشاب، اونا که از سعید هستن. سعید یک منطقه بلندی داره ولی در جنوب نیست. ولی مثلا ممکنه یک استانی باشه که نوع تلاوت ها تلاوت هایی که مثلا مدل تلاوت های شهاته، این هم هست البته ها، عمومیت 100% نداره ولی این وجود داره. مثل ما که یک مدل مدداری داریم که مثلا جنوبی ها میخونن، یه مدلی داریم که مثلا ترک ها میخونن، یه مدلی داریم که تو تهرانه. ممکن الله الان یه خود بندگی اینو نزدیک شدن اینا، ولی این هست توی تلاوت قرآن هم هستش که یکیش کاری. خب
من یه نوزی رو میخوام سوال کنم، شما فرمودید که این ملاک برتر بودن یک تلاوت نیست که مثلا بگیم این تلاوت مردمی اون تلاوت رو متخصصی میفهمن. من از شما میخوام الان بپرسم که استاد حسان که آلیتی که هم از تلاوتش رو شنیدیم بیشتر برای خوندنش زحمت میکشه یا استاد طبلاوی؟
از چه بعدی باز
که فکر بکنه برای تلاوت از نظر صوتی هزینه بکنه بیشتر اون بحث فکر هست که تفکر کنه که مثلا من این تیکر رو چقدر باید براش مایه بذارم، چطور باید بخونم، تا طبلاوی که مثلا میاد یک نغمه و یک نوتی رو میگیره تا آخر با همون نوت. آیا شما میگید که این تلاوت واقعا مردم فهمتر و مردم پسندتره؟ من میخوام این سوال شما پاسخ بدید، ولی شما فکر میکنم دوست دارید این رو فکر کنید.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
همون کلمه قاله
قاله
خاصی هم نبودم چون نکته خاصی نداشت. خب حسان بیشتر زحمت میکشه و مایه میذاره برای خوندنش یا طبلاوی؟ و آیا این ملاک ارزش گذاری بین دو تلاوت نیست؟
هر دوی اینها دارن زحمت میکشن و فکر میکنن
و به یک میزان این زحمت تلاش
تلاششون یکیه. مثلا بعضی تلاش میکنن، مثلا یکی تلاش میکنه 2 کیلو بار برمیداره، یه رفتان همون قد زور میزنه 1 کیلو بار برمیداره. اون طرف قضیه تفاوت هست، یعنی اون مقداری که استاد حسان داره انرژی خرج میکنه همون مقدار استاد طبلاوی داره زیرشون داره این آهنگا رو خلق میکنه. همون لحظه کم زحمت نمیکشه.
خب خلاقیت حسان توی
خلاقیتش بالاتره. البته یه بحثش که این خودش یه زیرکیه از طرف استاد طبلاوی که اون آهنگ رو انتخاب میکنه، یعنی بی خودی هم نمیاد شلوغ بکنه، بی خودیش نوعی مونه آهنگش در دل مردم هم بمونه هضم نشه. این هم قابل تقدیره. منتها یه کسی هستش که وقتی که در دل فکر میکنه صد مثل کامپیوتر دیگه، شما نکنه تو یه کامپیوتر قدیم با ویندوز 95 میاری یه روب میکشه این برنامه رو باز کنه، یه کامپیوتر دیگه هم یه روب میکشه فلان، ولی اون برنامه رو اگه بذاری توی یکی کامپیوتر یه روب اون ویندوز 95 میشه چقدر مثلا همشه 2 ساعت جفتشون یه رو طول کشیده، یعنی همون انرژی رو مصرف کردن. ولی اون چون مغز و پروسه که اون هسته‌ای که درونش هست قوی تره، همون رو بذار زحمت کشه، یعنی کار بیشتری داره انجام میده. از انرژی گذاشتن ما نباید فکر بکنیم که اینا همشون انرژی میذارن و در اوج قدرت خودشون خلاقیت به خرج میدن.
یعنی بس با این
مثلا یکی ممکنه خلاقیتش بیشتر باشه.
با این توضیح پس بسیونی و حسان هم به یک اندازه دارن تلاش میکنن.
تلاش دارن میکنن، منتها اثر این تلاش کلینیکی بیشتره که این کمتره. یعنی جوری که مثلا بسیونی وقتی داره فکر میخونه مثلا یه چیز دیگه فکر میکنه، تمام تلاشش اینه که زیباترین کارها رو اجرا بکنه. اما چون شاید البته حالا ما نمیدونم اسم بیاریم که بعضی خوب ممکنه حساس باشن روی این اسامی، تو توی اون میزان مثلا اگر در استاد حسن در یک ثانیه 6 تا شیرینکاری به ذهنش برسه و اجرا کنه، اون یکی در یک ثانیه یه دونه شیرینکاری به ذهنش برسه و تحملش بیشتر از این نیست. مثل این که مثلا میخوام بگم شما یه نفری خیلی کارمنده هستن به خاطر اون فکر و درایت که دارم توی یه روز بنده 10 نفر کار میکنم، یکی دیگه هم به خاطر بیفکریش همون داره همون مقدار انرژی مصرف داره کار رو پیش نمیبره. این هم الان اینجوری استاد حسن به نظر من استثناست، یه چیز خاصی، یعنی در هر یک ثانیهش انگار که اثر جدید خلق میکنه، هیچ کدوم هم انگار تکرار نکرده قبلا، همون لحظه هی خلقن بعد خلق، یعنی تصمیم خاصی نداره، شروع میکنه به خوندن هرچه جلو اومد. و این خیلی سخته این کار، یعنی کسی به تجیب خوش اول کار خالی کنه.
خب همین حسن پس خیلی براش اون کاری که داره انجام میده سخت تر از تبلاویه،
کار سخت تره، انرژی هم داره مصرف کنه، خب اون قدرت ذهنیش بالاتره. ببینید دوت مثل به قول معروف یک پشت صحنه شما نمیدونیم چه اتفاق جفتشون دارن زحمت میشه، ولی اون طرف اتفاقات خیلی زیادی داره میفته. منظور من حالا شاید یه خورده بیان این موضوع سخت باشه، بالاخره اون اتفاقاتی که در ذهن استاد حسن میفته پیچیدگی هایی داره که اگر حتی کسی بخواد تقلید هم بکنه عقب میمونه ازش، یعنی بگه آقا تو مثل این تیکه رو خلق کن، تا بخواد فکر کنه که چی کدوم کلمه رو ضربه بزنه، کدوم کلمه رو پایین تر بگیره، کدوم حرف رو بهش اشاره بکنه، اصلا که زمان از دستش رفت، ولی به همون آدم میگه خب این تیکه استاد تبلیغ رو بخون، شروع کنه خوندن، یعنی براش انقدر سخت میشه. اما اون دو نفر جفتشون تلاش کردن، منتها اون تلاش مثل کسیه که چون خودش ذهنن قوی تر بوده همون میزان تلاش 10 برابر بازدهی داشته. این چیزی که به نظر من درسته.
بسیار خب، پس هر دو سبک و هر دو قالب در جای خودش شایسته تقدیر و
بله.
شایسته ستایشه
بله.
ولی خلاقیت و نبوغ حسن در این حوزه اصلا قابل قیاس مثلا با افرادی مثل تبلاوی و سایری نیست.
بله، فقط اینو معرض بکنم، ما خیلی هم صحبت کردیم ده دقیقه مثلا وقت مردم رو اختصاص دادیم به این موضوع، یه نتیجه ازش بگیریم که هر کسی یه میزان توانایی ذهنی در ارائه لحن داره، اینو ما باید بدونیم. خیلی همیان جلو از این زاویه غافلن و اشتباه میکنن، یعنی مثلا کسی که اصلا ذهن ضعیفیه، مثلا به اصطلاح ویندوزش 95 میخواد یه برنامه‌ای رو اجرا کنه که مثلا ویندوز XP لازم داره، بعد توش میمونه میگه آقا من هر چی مثلا تلاش میکنم نمیتونم مثل فلانی بخونم، برای اینکه ظرفیت ذهنی شما پایینه، این ماشین حسابی که تو ذهن شما تا بخواد 6 تا جمع و تفریق انجام بده که به چی کار بکنه 2 دقیقه وقت میبره، اون یکی 2 ثانیه. این تفاوت رو ما باید قائل بشیم، همونطور که در صداهامون متفاوت داریم، در صداهامون متفاوت داریم. من بحث قرائت قرآن اصلا نمی کنم، بحث خیلی کار دیگه که مثلا شما وقتی به یه اتفاق میفته یه نفر تا بخواد فکر کنه که این چی کار بکنه اول اون کنه 3 روز میگذاره، یکی هم سریع به نتیجه میرسه، سریع اینا رو کنار هم میذاره. این سرعت ذهنی در همه جا مشهوده، در همه کارهای ما، در قرائت قرآن هم سبانندگی. یه نفری به محض اینکه یک صحنه تصادفی رو یا یک صحنه خطر رو بینه تمام محاسبات رو انجام میدی که مثلا اینجا زمین خیسه، اون ماشین فاصلش با من انقدره، سمت راستم پرتگاه، سمت چپم گاردرل اتوبانه، همه اینا رو فکر میکنه، بعد یه میزانی ترمز میگیره که هیچ کنه، یکی تا بخواد اینا رو فکر کنه میگه زده اون ماشین جلوی من کلا نابود کرده، اسرائیل هم دیده، تا بخواد فکر بکنه. خب این دو تا با هم متفاوتن، توی قرائت هم این دقیقاً هست. برای کسانی که میخوان تقریب بکنن باید بدونن چقدر اندازه ذهنی دارن برای ارائه نغمات و نغمات جدا از بحث صوت. ما دو تا ظرفیت رو همیشه مطرح میکنیم، ما یکی ظرفیت صوتی شماست، ظرفیت صوتی شما باید این توانایی داشته باشه بتونه این پرده رو در بند و این پرده رو در اوج بخونه، این مقدارم بتونه تحریف بزنه. بعد یکی توانایی لحنیه، برای همینه که میدید خیلی وقتی نوار رو گوش میکنن یکی با 2 بار 3 بار گوش کردن حفظ میکنه، یکی با 40 بار گوش کردن. این به خاطر اون تفاوت هست. تو اجرام همین اتفاق میفته. من یادم یه روزی که از اساتیدی که انشاءالله خدا بهشون سلامتی بده ازشون خواهش کردم که در مورد تلاوت من نظر بده، 10 تا تلاوت بهش دادم. باورتون نمیشه که یه هفته بعد وقتی که با هم همسفر بودیم تمام اونا رو میخوند. یعنی با دو سه بار گوش کردن تمام، با اینکه شما یه وقت مولد مصطفی اسماعیلی قلق خوندن مصطفی رو دارید این آقای روش کنید، چون با اونیکه تطبیق مونید که ولی ایشون قلق خوندن رو منم نداشه. اینقدر این تیز هوش و ضبط نغماتش خیلی بود که من هر اشان که میگو آنجا اینجا خوندی اینجا اینجا تمام اینا رس کنید. حساب کنم فیلی یه هفته مگه چند بار طول سینا رو گوش کنه، شاید دو سه بار هر کدوم گوش کرده بود و تمام این حرکات رو حس کرده که اینجا که اینجوری کردی خوب بود، اینجا خوب نبود. اینجا خب اینو ما داریم در که اونه چیزی که یه نوار پنگ غیر و سه ماه میشه جدا حفظ کنه. این همین هم در اجرا اتفاق میفته.
بسیار خوب، ممنونم. پس یه نکته رو اگه بخوام در آن سایه هم شما اضافه کنم و اشاره کنم، اون اینه که هوشمندی طبلاوی در این بوده که اومده همون امکانات، حالا نمیگم محدود، امکانات خاص خودش رو خوب شناخته و ازش
آفریده بشه نهایت
استفاده رو کرده. ولی ممکنه که مثلا من امکاناتم از طبلاوی خیلی بیشتر باشه، ولی چون انتظارم انتظار مثلا خوندن حسانه به هیچ عنوان پیشرفت حتی طبلاوی رو نمی کنم.
من همین علامت سوال رو در مقابل یکی از بزرگترین اشخاص تو این فن میگذارم که یکی از بهترین صداهای دنیا رو داره، صدای نمونهی که تو جهان شناختن به اون صدای نمونه و خیلی هم اطلاعات موسیقیش خوبه و خیلی هم پرتحریر صداش و خیلی هم آهنگاش پیچیده است، استاد محمد عمران. ولی همه نمیتونن این خوندن رو تحمل بکنن. چی میخوایم بگیم ما؟ این استاد شهاب مگه بلد نبود خیلی کارا رو بکنه؟ ولی توی مرزی حرکت کردی که همه خوششون داره، یعنی از حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و بچه و بزرگ و همه دوست داره. ولی که توی تعادل و این ایجاد تعادل کردن خودش یک زیرکی میخواد. یعنی تلاوتی که عامه بپسندن، خاص بپسندن، کوچیک و بزرگ و پیر و جوان بپسندن، این میشه درایت و زیرکی و زرنگی استاد شهاب. که من واقعا توی این قضیه همیشه دوستم روانزده که مرزی و حرکت کردی که همه طرف رو تونسته بازی میکرد.
حسان هم اینطور بوده؟
حسان خیلی از مردم عادی بعد از ده دقیقه گوش کردنش ممکنه که این مقداری نتونن هضم بکنن خوندنش رو، نتونن هضم بکنن، نه اینکه به اون عادت بکنن.
ولی آقای سجادی الان یک قطعه بسیار زیبا از حسان آماده کرده که فکر کنم این قطعه رو همه بتونن گوش کنن و همه هم خوششون بیاد. سوری حاقه از استاد حسان هست در ادامه همون سوری تحریمه. تازه ما تحریم حاقه رو شنیدیم از اول تحریم، فکر میکنم تقفی ای سوری بیاریم.
بله قبلش نیست، این تلاوت تا اون که دست ما هست 1 ساعت و 13 دقیقه، دورش هم تازه خود تند شده، یعنی فکر میکنم بالا 1 ساعت رو این تلاوت کرد.
آره تمام قبلش جای دیگر رو خونده مثلا، یعنی شاید 2 ساعت مثلا خونده، ولی خیلی سرحال و ملکوتی بوده خلاصه جوی این تقوی
در ادامه در ادامه همین قطعه کنون قطع شد باز یه بار یه اقرا و کتابیه رو خونده که من وقتی این چند فراز رو گوش کردم دیگه نتونستم تو رو تصور کنم که چی میتونه برای تو قشنگتر از این بخونه. شاید حالا خونده باشم ولی من هنوز سراغ ندارم. اون هیچ چیزی نتونست اینقدر من تاثیر داره که چند روز من این رو زندگی میکردم.
این زیباترین بیادی که شما شنیدید
تو نظر من واقعا یعنی هنرنمایی کرده اینجا و هیچ خلق آنی بوده که فقط از این آدم برمیاد از کسی دیگه برمیاد.
خب فکر میکنم آقای سجادی ادامه شم آماده شد برام بشنه. این تا این نفس آخر بشترین که خیلی زیبا و قشنگ بود و جالب اجازه استاد ابوالقاسمی که یک نغمه شاید بارها داره تکرار میشه ولی حالا باز مثلا شما میفهمید که
قدرت اجرا بالاست کسی زده نمیشه. این حرف و تنوعی که توی اون به قول معروف اون نوت‌های غیر اصلی داره انجام میده و شباهت کلی به اون قبل داره ولی خوب یه سری اضافه میکنه. یعنی ممکنه اصلا کاری میخونه بعدم تازه من فکر کاش این هم میخونم دونه توی که بدون اجرا میکنه. اصلا ویژگیش اینه که اصلا به فکر آیندهش نیست. یعنی واقعا فکر نمیخونه ده دقیقه دیگه چی میخواد به مردم. تمام توانش رو در هر قطعه میذاره. چیزی رو برای ده دقیقه دیگه نگه نمیداره. و این الان آفتی شده برای تلاوت قرآن ماها. ماها که میگم از من گرفته تا هر کسی که داره میخونه. و این که فکر میکنه که مثلا باید اینا رو بخونه که در دقیقه اون تیکه رو بخونه. برای همینه که قابل حد میشه خوندنش، قابل پیشبینی میشه و اون مزه رو نداره. ولی این شخص به خاطر اینکه نگران نبوده هیچ وقت این معدن به قول معروف ذهنیاتش تموم نمیشده، این آهنگ شما مثلا هر چی که بزنسته خرد میکرده. اول تلاوت یه دفعه شروع میکنه تمام دست خودش رو میکنه، ولی باز کار قوی‌تر، کار جدیدتر. این یک ویژگی که این استاد داره و شاید در چند تا کسی این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. پس یادم باشه ان شاءالله من هفته آینده اون تلاوت سوره قصص یه قطعاتش رو بیارم. و هو الله که خیلی دوست دارین آقای سجدی. خب حالا در ادامه ان شاءالله اگه داشتین
فرصت
بشه مصباح حتما. آره مصباح حتما. خیلی زیبا. خب چند تا سوال بپرسم، مردم پرسیدن پیامک و یکی از شنوندگان عزیز تماس گرفته در مورد مقامات، خواسته که جناب استاد ابوالقاسمی توضیح بدن. ما این عزیزمون رو ارجاع میدیم به برنامه روز یک شنبه برنامه کلام روشن که از ساعت
3:30
تا 4:30 این برنامه پخش میشه. بله. و اونجا یک به قول آقای ابوالقاسمی کشکولی از تمامی سوالات شنوندگان عزیز در رابطه با ابعاد مختلف تلاوت قرآن کریم، نه صرفا صوت و لحن، وقت ابتدا، تجوید،
حتی زندگی‌نامه قرآن،
حتی زندگی‌نامه قرآن. یک برنامه کامل و جامعی است که شنوندگان عزیز میتونن این برنامه رو یک شنبه ها بشنون. سوال داره، مسابقه داره، جایزه داره، میتونید در اون برنامه حسن استفاده کنید. جناب استاد شاه میده احتمالاً مثلا پاسخگوی این سوال خواهند بود. خب من توی شهرمون هیچ امکاناتی نیست و از شهرها تقلید میکنم، چجوری باید پیشرفت کرد؟ همه بیشن شهرشون خود است. مختلف 15-33-46 در خواهی شرق تهران، شرق ایران باید
باشه. سوال شهر ازم بزرگ که خب نمیشه به این آسونی این سوال رو تو یک سوال کلی چجوری میشه پیشرفت کرد. اگر تو دو جمله میشد گفت که همون رفتن پیشرفت میکرد. موضوع ایشون هم چی؟ موضوع صوت موضوع
تنها اشاره ای گردن اطلاعاتی که ما ازشون داریم اینه که از شهات دارن تقلیب میکنن.
ببینید اطلاعات قرآن برایندیست از خوب شنیدن و خوب اجرا کردن. یک کسی ممکنه در شنیدن اشکال داشته باشه، یکی در اجرا کردن اشکال داشته باشه. تا اینو مشخص باشه نمیتونیم جواب خاصی به این سوال بدیم. اصلاحی میکنم
بسیار خوب. باید دارم خدمت استاد ابوالقاسمی. کسی که ولوم صداش پایینه و نفسش کوتاهه از کدام غاری تقلید کنه؟ و گفتن که برای ارسال پیامک گوشی قرض گرفتن از رفیقم حسن جواب بدید. شما جواب بدید.
شما جواب بدید. موضوع شما که نفس کم تقریبا در اکثر افراد قابل حل هست با اون شرایطی که ما تو برنامه قبل گفتیم. و میتونن دوستان ببخشید در سایت رادیو قرآن ها اصلا ذخیره کنن و گوش بکنن. اما این که ولوم صداشون پایین هست، ولوم صدا رو کارش نمیشه کرد. به هر حال حنجره شما
پایین نمیشه،
یعنی قدرت نداره صداشون دیگه. قدرت نداره. اگر مثلا یه نفری صداش یک فریاد بزنه 100 متر برد داشته باشه، ایشون مثلا 40 متر صداشون برد داره.
حتی ممکنه که مثلا نوت آخر مقام رو هم بخونه، ولی
قدرت
قدرتن.
قدرت شرط اصلی موفقیت نیست. اما خیلی به خاطر این اشتباهی که میکنن و ما قبلا هم دقیقا توضیح دادیم که اصلا قدرت چه نقشی در خوندن داره، میان صداشون رو میخوان قدرتی نشون بدن. وقتی میخوان قدرت نشون بدن، چون باید بیشتر از حد معمول انرژی خرج بکنن، یه سری تلاعات منفی داره. مثلا نمیتونن صداشون رو ظریف ارائه بکنن، نمیتونن در صداشون کنترل خوبی داشته باشن، صداشون خشن میشه، صداشون اصلا آسیب میبینه. دم صداشون کمتر از حدیست که بخوان با صدای خودشون بخونن، اوجش هم کم میشه. برای اوج خیلی زود باور میکنن راحت براشون. این که آیا این مقربی تر بکنیم بند صدا اونم ضعیف میشه بند. یعنی شما اگر با حجم کمتری بخونید، مثلا تا یک پرده خاصی رو میتونید بخونید، ولی اگر کنید قدرت من بخونید تا یک پرده مونده به اون صداتون دیگه به امتحان میرسه. برای همین قاری اگر دیده باشید وقتی بند میخونن جاهایی که بندشون یه ذره مشکل داره با ولوم کم میخونن، با ولوم بالا نمیخونن، چون اگر ولوم برن بالا از اینجا کم میشه. تقریبا تناسب عکس دارن قدرت و اون عوامل دیگری که اتفاقا اونها موفقیت رو به دنبال داره. ببینید بعضی ها صداشون ذات من دوباره اینو میگم چون خیلی مهمه، اگه صد بارم سوال بکنم میارزه که تو همین برنامهش پرداخته بشه. کسی که صدای ذاتن قوی داره، اگر در یک من مثال دادم خیلی ساده بیان میکنم، در یک اتاق 12 متری بشینه و شروع کنه بخوندن، با 30% قدرت صداش میتونه این اتاق رو پر از صوت خودش بکنه. ولی اصلا که صداش خیلی ضعیفه و ولوم صداش پایینه، مثلا با 90% قدرت صدای خودش این اتاق رو پر از صدای خودش بکنه. اینجا برد با چیه؟ برد با اونی که قدرت صداش بالاست.
بله.
چون با 30% انرژی مصرف کردن به هدف میرسه، اون با 90%. چیزی که داره 30% انرژی مصرف میکنه، اولا میتونه ذهنش فارغ تر از موضوع صوت باشه تا نسبت مو یکی، اصلا میگه صداش فکر نمی کنه، میتونه حواسو به تحریراش جمع کنه، به چینش مقام آهنگاش جمع کنه، میتونه صوت نمیشه، وقتی میخونه نگران صوتش نیست چون داره با زمزمه میکنه و میخونه. اما کسی که داره با فشار میخونه نفسش بیشتر مصرف میشه، احتمال داره حالا یکی از دلایلی که ایشون نفسش جمع همین باشه، نفس بیشتری مصرف میکنه، تحریرهاش ناموفق‌تر میشه، صدا از لطافت و ظرافتی که شنونده دوست داره تصویری که از این صدا میسازه، یک آدم آروم با چهره مثلا خوب باشه، تبدیل میشه تو ذهن اون شنونده به یک آدمی که اخ کرده و داره با فشار میکنه. همه اینا عامل چیه؟ عامل بیشتر از حد صدا رو خرج کردن دیگه. اما امروز چون بلندگو و میکروفون های خوبی توی به هر حال دنیا اومده، تا حدودی این مشکل با میکروفون و بلندگو حل میشه، ولی الالعبد نه. بالاخره برد همیشه با کسی که صدای قوی داره و وقتی که میخواد بخونه انرژی کمتری مصرف کنه و اون مابقی انرژی و فکرش میتونه در قسمت های دیگه خوندن به صدا قرار بده.
صدای حسان ضعیفه؟
نه، من اینو گفتم که کسی دنبال این موضوع نره که بخواد به طور غیر طبیعی صداشو قوی بکنه. هیچ وقت صداش صدای قویه هیچ آدم دیگه نمیشه، مثل آدمی که مثلا قدش کوتاه، هر چی هم که به خودش برسه 5 سال دیگه روش مونه، ولی قد بلند دیگه نمیشه آدم. حالا اینی که خیلی از این راه میرن و صداهاشون رو آسیب میزنن، ولی اگر کسی بتونه با حتی با صدای ضعیف ولی کوچه خوندنش خوب باشه، شنونده اون براش جذاب‌تر از قدرت صدا. ما خیلی قاری داریم که قدرت صداشون بالاست. من صدای استاد حسان رو تا به طور مستقیم نشنم نمیتونم بگم قوی بوده و ضعیف بوده، ولی بهش نیست که صدای خیلی پرحجمی باشه و ضعیف هم نیست.
ماجرایی رو تعریف کردید که معاینه گفتش که صوتش فنان بود ولی ضعیف بود.
احمد عامر اینو گفت، گفتش که خیلی فنان بود، خیلی قدرت اجرایی خوبی داشت ولی خیلی برد نداشت. یعنی مثلا البته احتمالا هم باید درست بشه، ما داریم احتمال حرف میزنیم.
تاروتی رو که با شما باش صحبت میکردید منم بودم اونجا که گفتش که نه اگر ضعیف بود صداش تا اینجا نمیرسید. خب من زیاد پای طلبات های حرفان بودم.
بله، متحد ظواهر اونش که از اون نوار میشه حسد این سرعت حرکت و این تحریح های ریز، اینا یه ذره با اون قدرت زیادی که مثلا بعضی ها فکر میکنن تعارض داره. یعنی این ریز نقشی، صدای ریز نقش، این ریز نقشی در صدای استاد حسن دیده میشه، ولی قدرتش ضعیف نبوده. من از کسی دیگر نمیدونم، ولی میخوام بگم اگر حتی صدا ضعیف هم که باشه، اگر کسی خوب و زیبا بخونه تأثیرش میذاره. شدت صدا پشت صحنه خوندنه، در جلو تفاوتی نداره. برای
شنونده
ببینید این پشت صحنه رو شما کنید ولوم رادیو رو مثلا زیاد میکنید، اگر صدا بیشتر بشه حتما لذت بیشتر میبرید، شما دارید چیز دیگه رو فکر میکنید. یعنی تنین اون صداست که شما رو نگه داشته و اون آهنگایی که اون قاری خرج میکنه، نه قدرت. اون تا اگر صدای قدرت داشت پشت صحنه، یعنی تدارکاتش خیلی قوی تره، میتونه تحریرهای بهتری بزنه، یعنی خروجیش بهتر میشه، نه اینکه خود قدرت بیاد شنونده رو جذب بکنه. خود قدرت به دنبالش تبعات مثبتی هست که اونها جاذب میشن، که اگر کسی این قدرت رو نداشت مجبور زور بزنه و چون زور میزنه یه سری از امکاناتش از دست میده. بسیار خوب،
ممنونم. سوال خوشنما تجدی چجوری نمیتونم سوال بپرسم.
Don't
متشکرم. صدای قشنگ استاد شهخاص رو شنیدیم. شما برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوید. چشم به هم میزنیم، برنامه تموم میشه. الان 20:41 دقیقه و 40 ثانیه است و ما تا خلوش ساعت 21 با شما هستیم. خب سوال دیگه از جناب استاد ابوالقاسمی و اون این که چجوری باید آهنگ های شهخاص رو روی آیات دیگر پیاده کرد؟
در اصل کثرت استعمال سوال اتفاق افتاد. نمیشه از قاعده گفت
کثرت استعمال یعنی چی؟
یعنی وقتی شما زیاد بشنوید و زیاد بخونید. مثلا الان من این کارو میکنم ولی بهش فکر نمیکنم خیلی. این شنونده میخواد فکر بکنه، بخواد اینکه کمتر گوشه داره، کمتر خونده. یعنی من کار خاصی تو ذهنم اتفاق میفته، یعنی من اینجوری میکنم تا اون اتفاق میفته. هیچ. به مرور زمان این موضوع اصلاح میشه. من حتی یادم بچه بودم آدم یکی از تلاته اصلا نهانداره من رو برداشتم و تک تک قطعاتش رو میبنم یه فراز دیگه رو انتخاب کردم، مثلا یه جای دیگه قرآن، مثلا میگوستش که لو انزلنا، اینو این خونده بود، مثلا اونجا بود هو الله، این کار رو میکردم، ولی این تأثیر نداره. فقط کسات خوندن این مشکل رو به ترتیج حل میکنم. ولی اگر کسی رو اسم قاری دست نداره، یه راههایی هست که شما رو تمرین میده برای اینکه بتونید اون چیزی که اراده میکنید رو اجرا بکنید، چه شهاب چه هر کسی دیگه، که البته همه اینا رو ما توی این برنامه گفتیم. این برنامه از که 50 جلسه پخش شده. مثل کسی که مثلا میخواد فوتبال بازی کنه، تو تمرینش اصلا توپ نداره، بیشتر میدوه و ملعب میزنه. همه این کارا باید یک توی بدن یک فوتبالیست تعریف شده باشه که بتونه بدوه، بتونه خوب بخوره زمین که دست و پاش نشکنه. راست داریم تمرین میکنن که خوب وقتی خوردن داریم چجوری خودشون مثلا جمع‌وجور کنن که دست و پاشون نشکنه. آیا همه اینا تو بازی استفاده میشه؟ یعنی چیزی قصد داره استفاده کنه؟ نه. یا مثلا برای اینکه یک نفر منظم بشه در نظام، بهش میگن برو رژه، برو عادت میکنه به نظم. تمرین صوت و لحن بعد اصلا نیاز نیست که توش قرآن خونده بشه. یعنی تو خود صدای شما انواع کارهایی که شما با صداتون انجام بدین بدون کلام انجام بدین که شما تو اون موضوع متبهر باشید. وقتی شما دارید کلام رو میخونید ممکنه حواستون خیلی سا پرت بشه. تنظیم آهنگ همون مشکلیه که این آقا داره. نیاز نیست مثل شهخواد قرآن بخونید. شما باید دارید آیات کوچک قرآن رو، یا اگرم آیات بزرگ رو میخونید مثلا پنج کلمه وقف بکنید تا بتونید یاد بگیرید که روی این کلمات چجوری آهنگ بذارید، و اگر نتونستید خراب شد 40 بار بخونید. این تمرین اگر بکنید و شما در آهنگسازی بتونید سرعت فکرتون بالا بره و در اجرا ما هر چیزی که بشنوید همون رو اراده میکنید و اون اجرا میکنید. این راه رو مطرح بکنید. اما هیچ اتفاق تو ذهن نمیفته که مثلا یه دفعه اگه اینجوری فکر بکنید این مثلا شما به این درجه از اجرا میرسید. تمرین و مرور زمان این کار رو هم میکنه.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. میتونید سوالات خودتون رو از جناب استاد ابوالقاسمی بپرسید. 30114 سوالی پیام کوتاه ماست و 220-516-32 و 224-33 هم شماره های تماس و برنامه مصباح دوشنبه است. سوال خیلی پرسیدن، بعضی دو سه بار پرسیدن، گفتن که آقا چرا سوال ما رو جواب نمیدید؟ وقتمون اندکه دیگه، ما که همش این سوال میپرسیم. گفتن که آیا صدای استاد مصطفی اسماعیلی ضعیفه؟
نه. چون صدای استاد مصطفی اسماعیلی ما شاهد قدرت هستیم. یعنی نشون نمیده که ضعیفه. منتها کاربری که از بخشی از صداش استفاده میکنه و یادم که استاد مصطفی همش گفتش که صدای مصطفی اسماعیلی آریه است. آریه رو در مقابل حنجره قرار میداد. گفت مثلا عبدالباسط حنجره ولی مصطفی اسماعیلی آریه بود. یعنی که از پایه صداش استفاده میکرد. صدا خودش قدرتمند، همون چیزی که عرض کردم میگه، یعنی با 30% اون صدا این صدا شنیدنی میشه. با 20% اون صدا قدرتمند شنیدنی میشه. ولی شما احساس ضعف هم توی این صدا نمی کنید. ولی این جمله رو من یادمه که میگو وقتی که استاد مصطفی اسماعیلی خون مثلا تا 2 متر 3 متر خیلی قابل شنیدن نبود.
یعنی نمیرسید صدا؟
یعنی نه، بی خودی این حجم اضافه نمیگرد بیرون بده صدا رو. یعنی بی خودی صداش رو خارج نمیکرد. و خود استاد معاینه هم کار رو میکنه. یعنی شما میبینید که استاد معاینه 57-8 سالشه ولی صدا هنوز افت نکرده و همون قدرت همون شفافیت رو داره که اگر بعد میخوند و تمام حنجرش رو خرج میکرد این صدا تا این مثلا سن باقی نمیموند.
بسیار خوب. راه های تقویت صوت چیست؟ 938-94-65
های تقویت صوت امشب نمیرسیم برشت
نمیرسیم
این همه اینا روی سایت افران تمام اینها رو پاسخ دادن.
بسیار خوب. عزیزم ایشون هم هست به سایت
یعنی به طور ویژه ما یادم میشه یه روز مثلا رفتیم تو استودیو کامل در مورد همین یه موضوع یک ساعت حرف زدیم که الان توی تو سه دقیقه وقت نمیشه این کار بچه‌ام.
بعد سلام احساس میکنم همیشه خرد دارم و مرتب سینم رو صاف میکنم، آیا این آسیب جدی به صدا وارد میکنه؟
نوع باست صاف کردن سینم مهمه. یعنی شما بعضی وقتا با شدیدتر سرفه کردن میکنیم که تو از بین ببرید که این راهش درست نیست و آسیب بزنه. یعنی حتی توی کلاسی که من شرکت کردم در خصوص پرورش صدا بود، حالا نبود تخصصی ولی یک جلسه مثلا در مورد این موضوع بحث شد، اون استاد گفتش که با آروم آروم بگید تا این خیلی بره. سرفه بلند کردن یعنی سایده شدن و مالش شدید توی قسمت های حنجره و اون آسیب دیگه و مثلا زخم اونها مثلا اون لحظه اونجا ملتهب میشه شما احساس التهاب رو میکنید.
و پرسیدن که من تلاوت هم رو ایمیل میکنم برای شما، آیا راه درستیه؟ ما اصلا ایمیل معرفی نکردیم بعضیزم.
نمیدونم کجا رفته این
به چه آدرسی ایمیل کردیم اینو باید بگین. ولی خب ما راهی که عرض کردیم خدمت شما برای ارسال تلاوت هاتون، ارسال پستی است به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، انجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان بلال حبشی، ساختمان شهدای رادیو، طبقه 4، شبکه رادیویی قرآن، خواسته برای گروه تلاوت رادیو قرآن ارسال بفرمایید تا تلاوت ها شنیده بشه و مورد بحث هم قرار بگیره. در این دقایق انتهایی برنامه میخوام یه خواهشی بکنم از همه شما، از اونجایی که بسیاری از عزیزانی که با شبکه رادیویی قرآن مأنوس هستند، دوستداران قرآن کریم هستند و خیلیشون با اخلاص برنامه ها رو میشنوند و دل میدن به آیات نورانی قرآن، میخوام ازتون خواهش کنم که برای شفای تمامی مریضان اسلام و تمامی اونهایی که همینک توی تخت بیمارستان ها هستن، نیازمند دعای من و شما هستن تا خداوند عنایتی بکنه، از شفای عاجل عنایت کنه به اونها و لباس عافیت بر تنشون بپوشونه. دعا کنید. ما هم آیه شریفه سوره مبارکه نمل رو برای شما پخش میکنیم، شما هم زمزمه کنید این آیه رو، انشاءالله به حق این دلهای پاک خداوند از سائل با تعافیت بر تن یکی که مریض ها بپوشند الهیم.
Oh.
آیه رو که پخش کردیم مصطفی ابوالقاسمی هم فهمیدن که مادر من هم دچار بیماری شده، برای او هم دعا کنید. همه مریض ها رو خصوصا مادر گرامی جناب مصطفی ابوالقاسمی رو فراموش نکنید. چون باها گفتن که من که کوچیک بودم میرفتم خونه از جلسه قرآن که برمیگشتم مادرم میشه تا من برگردم و غذای منو گرم کنه و من غذا بده. من ثواب تمام تلاوت هامو و او تقسیم کردن و او هم در ثواب تلاوت من شریکه. چند تا سوال تکراری پرسیدن عزیزان، چیکار کنیم اینها رو؟
هرزم روز شما که الان ما این مجدرم بدیم که ما از فردا ساعت 4 تا 5 بیان جاودان رو در سیمای قرآن داریم و اونجا دوباره باید از ابتدا شروع کنیم مباحث صوتی رو مطرح کردن. خیلی از اون سوالاتون تونم اونجا مطرح بکنم و ما هم باید از ابتدا فردا توضیح بدیم. فکر من که بیننده اون برنامه شم خیلی از اون سوالات اونجا پاسخ خواهیم.
پس شما سه‌شنبه ها 4 تا 5 سیمای قرآن برنامه دارید، برنامه صوت و لحن. ممنون و متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. از استاد ابوالقاسم تشکر می‌کنم تا این لحظه با ما همراه بودیم. تا هفته بعد یک برنامه دیگه. یا علی، خداحافظ.